در اسم همیشگی به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که هرچه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست و لا غیر. خانم ها، آقایان، مردم نازنین و شریف ایران، سلام. از پخش رادیو اقتصاد با افتخار و احترام همراه شما هستیم. بنده مریم فرخی به اتفاق مجید ابراهیمی تهیه کننده و آقای مهندس حیدری صدا بردار تا حوالی ساعت 22. امروز جمعه است، 20 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی که برابر شده با هفتمین روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 11 روز از اکتبر 2024 میلادی. در تقویم کشور عزیزمون امروز به نام روز بزرگداشت حافظ نامگذاری شده. امروز رو به همه ادیبان و ادب دوستان تبریک و تهنیت میگیم. و اما برنامه هایی که در این نوبت کاری تقدیم شما خواهد شد. تا لحظاتی دیگر نشان آبادی رو تقدیمتون میکنیم به مدت 50 دقیقه. بعد از اون شما میتونید شنونده بهارستان باشید. راست ساعت 15 راه پیشرفت و 15:50 شنونده باشید. بارکد رو ساعت 16 دنبال کنید. اوصاف الاصناف 17:05 تقدیمتون میشه و ایران بانو 17:30. واسه ساعت 18 شما عزیزان میتونید شنونده که برنامه زندگی از شنبه باشید. بعد از اون کاربلد 25 دقیقه برای شما عزیزان پخش خواهد شد. 21:05 پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاریه که عنوان برنامهش هست ثروت خاموش. بانگ ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:52 به گوش دل و جان خواهد نشست. راه های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد سامانه پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. ممنونم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز از اینکه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو تنظیم کردید و همراه ما هستید. رادیو اقتصاد رو میشنوید، با ما باشید. برنامه‌ای که همینک تقدیم به شما عزیزان خواهد شد به مدت 50 دقیقه و 41 ثانیه عنوانش هست نشانه آبادی.
اله و امیدت خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شاید چینم برنج ببینم نوغم بدارم میدارم.
از برین آتی اخته بلون دچی که زیر نخته.
نشان آبادی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب و صمیمی برنامه نشان آبادی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. نشان آبادی از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. هر برنامه با یک موضوع ما در خدمت شما هستیم، موضوعاتی که البته به روستا و روستایی مربوط میشه. اگر شما هم به این موضوع علاقمندید که مطمئنم هستید، چرا که ریشه های ما و گذشته ما به روستاها برمیگرده و یک ارق و یک علاقه خاصی به گذشته هامون داریم، پس کنار ما باشید، چرا که در این برنامه میخوایم راجع به تغییر بافت روستاها و آسیب‌های اقلیمی صحبت بکنیم. متشکرم. برنامه نشان آبادی دعوت کردیم از جناب آقای دکتر سعید رضا جندقیان ویدگلی، معاون سابق دهیاری‌های وزارت کشور و عضو مرکز پژوهش‌های شهری روستایی وزارت کشور، تا راجع به موضوع برنامه بیشتر از ایشان بشنویم و یاد بگیریم و به آگاهی‌هامون اضافه بشه. آقای دکتر جندقیان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که خدمت شما عزیزان و ارجمندان رادیو اقتصاد هستم. این برنامه خوب، امیدوارم بتونیم راجع به موضوع مهمی رو که دارید بحث میکنیم، بتونیم موضوع رو به خوبی تبیین میکنیم خدمتون هست.
بله، حتما همینطور خواهد شد. آقای دکتر جندقیان، میخوام بگم شاید این تجربه برای شنونده هامون پیش اومده باشه. مثلا یک مسیری در یک جاده‌ای که همیشه مثلا زیاد تردد دارن، حالا دارن میرن شهرستانشون اینا، اگر که به خاطر بیارن الان یه همزاد بنداری پیدا بکنن که مثلا از چند تا روستا گذر میکردن، الان فکر بکنن که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش از اون روستا گذر میکردن شکل و بافتش چجوری بوده و الان که گذر میکنن شکل و بافتش چجوریه، خانه هایی که تازه ساختن، نمیدونم شاید مغازه هایی که ساختن، یا اصلا رنگ و لعابش تغییر کرده. حالا شما برای ما بفرمایید که این تغییر بافت روندش چگونه بوده و در ادامه صحبت به طور قطع راجبه آسیب هم از شما خواهیم شنید. بفرمایید.
در حقیقت علمای معماری بافت رو آینه فرهنگ، تمدن و مسائل اجتماعی اقتصادی یک جامعه میدونن. ما کشور عزیزمون تمدنش پایه، به صورت پایه تمدن روستایی است.
بله.
شما در 62,000 آبادی و ده و روستای کشورمون واقعا اگر برید سه عنصر عجیب رو در کنار هم میبینید که اینها تمدن ساز هستن: یک جمعیت، دو تولید، سه هنر.
بله.
این سه عنصر بسیار پویا، تأثیرگذار، مهم، ارتقا بخش، توسعه آفرین، این سونسور همیشه تمدن ساز هستند و یکی از عناصر مهم تمدنی خصوصا در عرصه‌های روستایی بافت روستایی است. من قصد تعریف بافت رو ندارم اینجا، ولی برای شنوندگان عزیزمون این رو عرض بکنم که بافت همونطور که یک پارچه ای رو شما به تن میکنید، اون رگه ها، نخ و تار و پود این در حقیقت پارچه یک بافت ظاهری رو به شما میده. ممکنه اون رو منسجم بدانید، ممکنه مثل گونی غیر منسجم بدانید.
درسته.
ولی وقتی که شما یک بافت رو منسجم بدانید، آمیخته ای از سین سه عنصره، تولید، هنر، جمعیت، که زاییده تمدن کشور ماست. اما چرا ما در این دهه های اخیر بافت زیبا و دست نخورده روستایی رو دچار تحول و اضمحلال دیدیم؟ پاسخش خیلی سخت نیست، گرچه یک پاسخ مشخصی نداره. اما من شما رو بلافاصله ارجاع میدم به چند روستایی رو که همه عزیزانمون در کشور او رو حداقل دیدن. ابیانه رو تصور کنید.
بله بله.
یا مثلا بسیار از روستای میمند رو در نظر بگیرید، روستاهای آذربایجان شرقی رو، کندوان رو در نظر بگیرید، روستای محمدآباد یا حسین‌آباد در کویر مرکزی در کاشان رو در نظر بگیرید، در خراسان رضوی بسیاری از روستاهایی که الان به ذهن الان ندارم، در خراسان جنوبی، در ایلام، در چهارمحال بختیاری، در سیستان و بلوچستان. شما وقتی برید این روستاها رو میبینید، میبینید با یک بافت منسجم، آرام، نجیب، زندگی پسند، ارتقا آفرین روبرو هستیم. اما چرا ما تو این دهه های گذشته دوچار این چالش جدی شدیم؟ من سوالش رو اینجوری خدمتون عرض میکنم: وقتی ارزش افزوده حاصل از زمین کمتر از ارزش افزوده خود زمین شد، انسان ها عقل دارند، میگن که من زمینم رو 3 سال 5 سال کاشت میکنم، ارزش افزودهش بر من میشه 200 میلیون تومان. من یک قطعه از زمینم رو اگه بفروشم 1 میلیارد تومان کسب میکنم. خب ناچارم که این زمین رو میفروشه. یه طبقه، ما میگیم طبقه دوم، میگن روستاهای دو طبقه، نه به معنای این مثنث، یعنی طبقه یک طبقه دو ساختمانی منظور ما نیست، یعنی یک طبقه اجتماعی جدیدی مثل متمولین شهری، مثل مهاجرین دیگه میان تو اون روستا ساکن میشن. اون زمینی کشاورزی که سال قبل و یا سال قبلش درش کشت میشد، گندم میکاشتن، محصولات استراتژیک میکاشتن، رو رها کرده به یک نفر شهری که توان مالی خوبی داره فروخته، و او هم به جای اینکه با بافت متناسب روستایی یک سکونتی رو، منزل براش تهیه کنه، میری 3-4 طبقه بدون مجوز روستا، یا اینکه دهیار، یا اینکه یواشکی میاد 2 طبقه میسازه با سقف شیروانی قرمز در جایی که همه جا کاهگلیه، یک جای نامتناسبی رو ایجاد میکنه. این دلیلش همینه که عرض کرد. البته دلایل متعددی داره که در ادامه بهش خواهیم پرداخت، اما دلیل عمدهش همینه که عرض کرد.
بسیار عالی، متشکرم از شما بابت این مقدمه شفاف. متشکرم. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از استان کهگیلویه و بویراحمد، سرزمین 4 فصل، قرار هست که از اقتصاد در روستا صحبت بکنیم و اومدیم روستای میمند در شهرستان دنا، بخش پاتاوه، که روستای بسیار سرسبزی هست، هم تاریخیه هم گردشگریه. آقای موسوی میخوام صحبت بکنن، چون که میگن 3 تا کوشک دارن بله. تاریخی بله. میخوام از این سه کوشک صحبت بکنن خیلی مختصر و بگن که چند تا جایگاه گردشگری هست اطراف روستای میمند که انشاءالله شما عزیزان شنونده آگاهی پیدا بکنید، اگه دوست دارید انشاءالله بیاین ببینید از نزدیک.
ما اینجا سه تا کوش داریم که یه دونش رو میراث فرهنگی اومده با سازی کرده و در معرض دید عموم قرار گرفته و دو تای دیگه اش متاسفانه هنوز کاری براشون انجام نشد که احیا بشن، مردم بیان بازدید ببینن. اینا هم قلعه‌ای بودن که از قدیم میگن که خیلی ارتفاع داشتن، ارتفاعشون بیش از 100 متر هم میرسید، اینجوری که از قدیم الایام به ما منتقل شده. غیر از این سه تا کوش ما سه تا منطقه گردشگری هم داریم، یکیش شامیلادون بهش میگن، تو زبون محلی میشه شملیادون، که اون
این شملیه کاشت میشده داخلش؟
نه حالا من
یا یه جایگاه خاصی برای کشت مثلا این سبزی خاص.
الان البته قروقه، ولی پاسگاه محیط‌بانی داره از اونجا حفاظت میکنه، چون حیات وحشمون اکثرا تو این قسمت از روستان. یه دونه هم هست تنگ میمنده که جای بسیار باصفایی، چشمه‌ای داره و برای نشستن و اینا خیلی باصفاست، و یه دونه هم آبگرمکه که اونم چشمه است، هم یه جای باصفایی، جای سرسبزیه. از عزیزان دعوت میکنیم که تشریف بیارن در خدمت شما.
یعنی پل تاریخی کتا کدوم قسمته؟
پل تاریخی کتا هم 4-5 کیلومتر با اینجا فاصله داره،
اما جز گفتن آثار تاریخی روستای میمند حساب میشه.
گفتن دیگه تو این منطقه هر چیزی که باشه، الان پاسگاه میمند اینجا اسمش میمنده ولی جای دیگه است، اورژانس میمند باز اسمش میمنده ولی باز جای دیگه است، این پل کتا هم همینجوری.
پس ماشاءالله کلی امکانات دادن
بله.
اینجا
بله.
آقای موسوی، روستای میمند من توی کوچه ها رو که نگاه کردم کاملا سنگ فرش شده است،
بله.
بولد خاص هم کار شده،
الحمدلله رسیدن
همه کوچه ها رو به این شکل دارن کار میکنن.
بنیاد مسکن شروع کرده، هنوز تمام نشده ولی تا جایی که توان داشتن دارن کار میکنن، ان شاءالله اگه اعتبار اختصاص داده بشه اینم تا یکی دو سال آینده تموم میشه.
یه چشمه دقیقاً فکر کنم انتهای روستای میمند باشه،
اون سرچشمه میمنده که اونم میشه چهارمین مکان گردشگری میمند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در روستای میمند، یک روستای فوق العاده سرسبز با تپه ها و کوه هایی که با تراکم تنوع درختان وحشی که در خودشون جای دادن فوق العاده زیباست، اما با توجه به همه این زیبایی ها دعوت میکنیم از شمایی که در گوشه گوشه ایران عزیز هستید، صدای ما رو میشنوید، بیاد به این روستای زیبا هم انشالله با تاریخ اینجا آشنا بشید و هم با طبیعت زیبایی که اینجا داره انشالله استفاده ببرید و خستگی و معمولا کسالتی که در وجودتون هست انشالله برطرف.
تو تیامی تو امیدی، تو ستاره بشوه تاره، تو به پهنات لاله گونی، دشمنونت و بمیره، که تو ایرون خمی، که تو ایرون 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 خمی. خبر چه عزیز دلمی، باز خبر چه بهار و گلمی، باز خبر دلمی شور زنسید، باز خبر سینه چاک دست به داری، به خدا سیگلری
همچنان با برنامه نشان آبادی کنار شما هستیم. نشان آبادی این بار داره راجع به تغییر بافت روستاها و آسیب‌های اقلیمی صحبت میکنه. در خدمت آقای دکتر جندقیان هم هستیم و صحبتمون به اینجا رسید که نکته مهمی رو جناب آقای دکتر اشاره فرمودن، اینکه کسانی که بافت زندگیشون روستانشینی نیست، آمدن در برخی از روستاها و اون سبک زندگی شهرنشینی خودشون رو متاسفانه آوردند و همانگونه دارن زندگی میکنن. یعنی حتی بافت ساختمانیش رو اومدن اجرا کردن، چه بسا بافت اجتماعی فرهنگی هم تاثیرگذار باشه. آی دکتر، چرا نظارتی روی این موضوع نبوده؟ من در مقدمه برنامه اشاره کردم اگر که از چندین سال از این منطقه گذر کرده باشیم، چون تجربه بر خودم پیش اومده، یه روستای خیلی بافت قدیم بود ولی الان که در واقع کنار کوهپایی هم قرار گرفت، الان که رد میشیم این سقف‌های شیروانی رنگی رو من زیاد میبینم، در صورتی که در گذشته های دور 20 سال پیش اصلا چنین چیزی نبود. تک مثلا شب که رد میشدیم تک سوسوی چراغی بود، ولی الان روشن با خانه های رنگی و سفید و قرمز و یه رنگ هایی مبینیم. اصلا از اون منطقه رد میشه من فکر کنم مثلا خانه های شاید چه میدونم شمال تهران باشه.
ببینید خانم نوازنده، این دلایل متعددی هم داره هم میتونه داشته باشه. بله. من به چند دلیل اون رو میپردازم. نه اینکه نظارتی نباشه، اتفاقا نظارت بر عرصه روستایی اتفاقا به نسبت شهرها که در حقیقت اصلا کمیسیون بسیار وزین و حجیمی به نام کمیسیون ماده 100 رو دارم و به ساخت و سازهای در حقیقت شهری بر اساس آیین‌نامه‌های متعدد و سه وجه
مجوزهای گوناگون
به بهداشتی و شهرسازی و فنی و اینها داره نظارت میکنه، در عرصه‌های روستایی ابتدا دهیاران و بخشداران نظارت میکنن، بعد از اون اگر تخلفی شکل گرفت میره کمیسیون ماده 100 که در حقیقت مخصوص عرصه‌های روستایی و خارج از شهر هاست. اما این نکته ای هست، نگاه کنید غالب این تخلفات در روستاهایی شکل میگیره که دهیار مستقر نیست. ما دهیار تمام وقت داریم، دهیار پاره وقت داریم. روستاهایی که جمعیت حدود 1000 نفر دارن یک دهیار تمام وقت دارن، مستقر 7 روز هفته اونجاست. اما میریم یک روستایی رو میریم که دهیار پاره وقت داره، مستقر نیست، هر از گاهی دسترسی مشکل تری داره، راه به شهر دورتری داره، بخشدار کمتر و دیرتر سر میزنه. گاهی وقتها تخلفات و زد و بندهای دیگری هم حاکم هست که من حالا عزیزانمون متوجه عرض من میشم، ولی اساسا دلیلش هم که عرض کردم هست و در حقیقت نادیده گرفتن تخلفات است. بعد وقتی که تخلف شکل گرفت، کمیسیون ماده 100 و 101 میگن که باید پلیس ساختمان نظارت میکرد، دهیاری باید نظارت میکرد، ولی الان که ساخته شده دیگه شما جریمه تخلفات رو به صورت نقدی و ریالی بگیرید و در حقیقت اجازه بدید که این سازه سرپا بمونه، و این هم در حقیقت موزلی شده برای در حقیقت ساخت و سازها و تغییر بافت عرصه‌های روستاییمون، که فکر میکنم الان سالهای سالگی کمیسیون ماده 100، ماده 100 و ماده 101 و ماده 99 در حقیقت در حال اصلاح هست، و اینکه آقای رئیس جمهور آقای رئیسی هم تاکید زیادی کردن که باید اصلاح بشه، این روند خوبی نیست، اما در حقیقت به دلیل مشغله هایی که دارن هنوز به این مسئله به صورت قانونی نه مجلس و نه دولت پرداخته نشده. امیدوارم که توجه بیشتری به ماده 99 که خصوصا برای ساختساز اطراف روستاها هست توجه بیشتری بشه.
بله، متشکرم از توضیحات شما دکتر جندقیان. همونطور که خودتونم حالا به طور قطع میدانید، حتی در برخی از کشورها اجازه نمیدن که حتی ظاهر ساختمان تغییر بکنه، حتی اگر شکستگی باشه، مسئله باشه، میگن به همون گونه که از قبل بوده باید ترمیم بشه. امیدوارم که این موضوع در کشور ما نسبت بهش اهتمام بیشتری باشه. اما در این بخش میخوایم صحبت آقای دکتر حسین شنوایی، دکترای برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه امروز.
کالبدی روستاها خب تحت تاثیر عوامل مختلفی هست، از جمله عوامل مرتبط با اقلیم. یعنی به یه شکلی میشه گفت اصلا شکل کلی سکونتگاه و حتی اجزای معماری واحدهای مسکونی در روستاها تحت تاثیر شرایط اقلیمی شکل میگرفتن، مخصوصا در معماری گذشته. به هر حال تابش نور، دما، بارش، رطوبت، باد، اینا میومد روی معماری و بافت هم مسکونی هم بافت روستا تأثیر میذاشت. خب الان دیگه نیازهای مدرنی که پیش اومده و معماری جدید و نیازهای ناشی از این معماری جدید یه مقدار اون نکات اساسی اقلیمی رو از اهمیت توجه خارج کرده. اثری که میذاره بحث تغییر اقلیم روی بحث کشاورزی، روی مهاجرت تأثیر میذاره. ما دیدیم خشکسالی ها خب تأثیر گذاشت. من مثلا میخوام مثالی عرض بکنم از یک واحد معماری مسکونی مثلا روستایی در یزد. میبینیم که خب اونجا یه آب و هوای خشک و سرد و بیابانی هست، تفاوت دمای شب و روز هست. اونجا خب مصالح سنتی میاد تولید میشه که با همین مثلا خشت پخته و آجر و اینا تو خود روستا ساخته میشه، حتی سنگ تراشی معادن رو انجام میدن. اصلا ابتدا انگار در گذشته واحدهای مسکونی شکل میگرفت، بعد نیازهای بعدی میومد طراحی میشد. اون الگوی زندگی هم که داشتن در روستاها بر اساس اون فرهنگشون و اقتصاد متکی بر اعتقاداتشون و نیازهاشون، این داخل خانه خودش رو نشون میداد. ما میدیدیم تو همین یزد که مثلا اشاره کردم انقدر عناصر معماری متأثر از اقلیم متعدده که آدم واقعا به هیجان میاد از این معماری پرشکویی که در این واحدهای مسکونی بوده. مثلا آب انبار، خانه های در هم تنیده، رمز آلود، اون دیوارهای بلند و خشتی، تاقها، اون حوضی که وسط حیاط بود، اون درختایی که برای محافظت از آفتاب و باد بود، اون کوچه های باریک و پیش در پیچی که داخل روستا هست، بادگیرها، رنگ خود بدن سازی، حتی نقش شمسه و چرخ و خورشید و اون تفکیک کردن تابستان نشین و زمستان نشین، مثلا میگن آقا اینجا سردابه، اینجا اتاق کرسیه. حتی خود کوچه ها بر اساس اقلیم شکل میگرفت. مصالحی که در ساخت با ظرفیت حرارتی بالا به کار می رفت در این معماری فرض کنید واحد روستایی در یزد خیلی هم مقاوم بود. بادگیرهایی که برای هدایت هوای بیرون به داخل طراحی می شد، اصلا خود اجزاء ساختمان پیام انسانی داشت.
بله، صدای آقای دکتر حسین شنوایی، دکترای برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران رو شنیدیم که راجع به بافت روستایی صحبت کردم. چه اشاره های خوبی داشتن، ما رو بردن به گذشته ها. آقای دکتر جندقیان، شما هم نظرتون رو بفرمایید. رفتیم به گذشته های دور با اون خاطرات خیلی قدیمی که الان میتونم بگم خیلی کم دیده میشه، یا الان نه نسبتشون همچنان قابل توجهه؟
نه متاسفانه همطور که شما فرمودید کم دیده میشه. من همطور آیده تو شنوایی داشتن توصیف میکردن عناصر معماری زیاد سکونتگاه های روستایی رو، یاد منزل پدر بزرگ خودم در آران بیتگل افتادم که همین در حقیقت سابات و نساکده و آفتاب رو و کرسی نشین رو نمیدونم و اوز بزرگ و باغچه هایی که پر از درخت انجیر و عناب بود و اینها عناصر در حقیقت شکل‌گیری یک سکونتگاه بود. و در حقیقت همه پنج تا برادر، پنج تا از دایی‌های من تو همون خونه ها در کنار هم با سلس و صفا زندگی میکردن. الان شما محال شما در یک خونه حتی به صورت مهمانی دو سه روز برادر خواهر حضور داشته باشن و این البته و واجد شرایط قرن جدید با شرایط جدید، این که انسان ها در درون خودشون تنیدن و زندگی های خصوصی خودشون رو در حقیقت گزینش کردن، خیلی تمایل ندارن که از حال و احوالشون دیگران در حقیقت بله. اطلاع پیدا کنن. اما جمعیت روستایی و زندگی روستایی و بافت روستایی اینطور نیست. بافت روستایی همه چیش در هم تنیده است، همه چیش در حقیقت شفافه، همه چیش پیداست، همه چیش در حقیقت با هم دیگه آمیخته شده و گاه ظرافت هایی داره بافت و معماری روستایی که واقعا تعجب برانگیزه و در حقیقت در درون تمدن بزرگ کشور ما در حقیقت نهفته است. همونطور که گفتن یزد، کرمان، کاشان شهرهای کبیری ما برای زندگی آسان‌تر و روش‌های